الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در مورد گفته های آقای صدر بود. مستحضری که ایشون براءت عقلیه را منکر شد و در خلاف مشهور فرمود که ما باید از نظر عقل احتیاط کنیم، حتی در موارد وهم و شک، اگر احتمال ولو در حد وهم تکلیف دادیم باید احتیاط کرد. مستند حرف خودش رو مولویت ذاتی خداوند قرار داد و معتقد بود که حرف مشهور از گسست بین مولویت واقعی و تنجیز احکام منجزیت قطع نشأت گرفت، در حالی که اینها نباید از همدیگه گسست پیدا کنند، و معتقد بود که بله اگر ما قائل بشیم که شارع طریقه عقلا رو امضا کرده، این دیگه براءت شرعی است نه براءت عقلی. این آقا حرفایی بود که به تفصیل شما معتقد بودیم نظر ایشون باید یه جایی رسیدگی بشه، ملاحظه نمودید که ما اینجا بررسی کردیم. اولین نکته ای که نسبت به فرمایش ایشون داشتیم روز چهارشنبه گذشت. البته نکته براندازی نبود که حالا حرف ایشون رو از بنیان بر داره، در واقع بیشتر تحلیل بود که معیار متابعت از خداوند آیا حق بودنشه، آیا مولویتشه، آیا حسی بحث بودنشه، که مسئله را از نظر عقلی و از نظر نقلی آیات قرآن بررسی کرد. در واقع دوستان اصلی ترین اشکال ما در سخن ایشون اشکال دومه که کل درس امروز رو اگر اشتباه نکنم، بله حالا تا برسیم که تا آخرش رو شاید کل درس امروز رو تشکیل بده. اشکال دوم، ببینید ما حرف ایشون رو روزهای گذشته نقل کردیم. یک سوال، آیا در گفته های ایشون استدلالی هم در حرف خودش بود یا نبود؟ بالاخره کسی که میخواد یک ادعای بزرگی مثل احتیاط عقلی بکنه و در مقابل مشهور من السلف و الخلف و شیعه و سنه و هر کس به خلاف قاطبه است، تقریبا کسی که چنین ادعایی رو میخواد بکنه باید دلیل محکمی برای سخن خودش بیاره. اگر ملاحظه کرده باشید کلمات بغوث رو، ایشون هیچ دلیلی برای سخن خودش ارائه نمیده. من گفتم شاید مثلا آقای هاشمی تو تقریراتش حفظ کرده و خلاصه کرده، به تقریرات دیگه ایشون که جناب آقای حائری مرتضی الله مثل کازم داره تحت عنوان مباحث الاصول به اونجا هم مراجعه کردم، البته نه در این باب، در باب براعت، چون این باب رو مباحث نداره، مراجعه کردم ببینم ایشون در اونجا چیزی داره، دیدم نه، در اونجا هم نکته خاصی نداره، نوشته رو نداره، براتون میخونم. در اونجا فقط میگه عقل عملی این درکو داره، همین از صحیحو ان العقل العملی فی باب مولویته تعالی، عقل عملی در باب مولویت خداوند، یحکم به سعت دائرت المولویه و شمولها للاحکام المزنومت والمشکوفت والموهومه، عقل عملی داورش اینه. دیگه عقل عملی که میرسه گویا طرف میگه که به وجدانت مراجعه کن، ببین درون خودت میابی یا درون خودت نمیابی. باز گفتم شاید تو کتابایی که قلم خودشونه، حالا اینا تقریراته چه آقای هاشمی چه آقای حائری، اما تقریراتی که نوشتای خودشون مثل حلقات، ببینم اونجا مثلا ایشون چه دلیلی دارد، چون این حرف باز تو حلقات هم حلقه سوم بخش دومش که حلقه چهارم هست داره. در اونجا در واقع به قول معروف آب پاکی دست ما میکنه و تسلیم میکند که این مطلب قابل برهان نیست اصلا. عبارت ایشون در اونجا اینه: آزا من مدرکات العقل العملی، این همون حرفی که آقای حائری داشت، وحیت غیر مبرهنه، براش برهانی نمیشه اقامه کرد، نمیخواد بگه برهانی نیست یعنی درست نیست، میخواد بگه قابل برهان نیست. و کما ان اصل حق طاعه للمنعم والخالق مدرکن اولی للعقل العملی غیر مبرهن و غیر مبرهن، چنانچه اصل اطاعت باید از خدای متعال اطاعت کرد، باید از منعم یا خالق که ما تعریف میکردیم هستی بخش باید اطاعت کرد. این برهانی نیست، یعنی این فقط باید انسان درون خودش بیابه، چنانچه اصل طاعت غیر و مبرهن کذالک حدوده سعتن و زیرن، حدود اطاعت مولا که آیا باید فقط در قطعیات پیروی کرد یا حتی مشکوکات و موهومات و مزنونات هم باید پیروی کرد، اینم عقل عملی درک میکنه، مبرهن نیست. خب پس بیجهت نیست که چیزی ما از شاگردان ایشون به عنوان تقریرات ندیدیم. چرا؟ اگر اهل دقت باشید که انشاءالله هستید، ایشون درسته برای سخن خودش دلیلی اقامه نکرد جز همینه که الان براتون خوندم، اما نظر مشهور رو مبتلا به اشکال میدونست، درسته؟ اینطور بود دیگه، میگفت اصلا نظر مشهور تبعید در مولویت مولاست، شاید مشهور نمیخواستن بگن، چون حرفش اینه، ولی متوجه نبودن که لازمه فکرشون لازمه فکرشون اینه که ما بگیم مولویت مولا در مقطوعات هست، در قطعیات هست، در ظن و شک و وهم نیست. یادتون باشه میگفت خب اینم مثل سایر صفات خداست، اگر سایر صفات خداوند محدود نیست چرا مولویت خداوند محدود باشه؟ اینو داشت البته. حالا اینو ممکنه شما به عنوان هم مشکل نظر مشهور هم دلیل خود ایشون تلقی کنید. به هر حال حد حقی ایشون این بود. اینو خواستم آمادتون بکنم برای ورود به اشکال. ببینید ما در اینجا چند تا نکته با ایشون داریم. امیزم نوشته ندارید، من خودم عادت کردم شما نوشته داشته باشید، ولی خب خوبه از یه جهاتی زمینه فکر رو بیشتر آماده میکنه. افتید نوشتم که نمیدم برام اون که جای فکر رو نگیره، عهد ما اینه دیگه. ببینید نکته اول که با ایشون داریم که بحث امروز اینه که آیا واقعا مولویت و حق اطاعتی که ایشون شمرد اونم با همون حدا، یعنی در مشکوکات و موهومات هم داشت، یعنی اگر من 10% احتمال دادم فلان کار واجب باشه 10% هم وهمه دیگه، بله، حتی 1% هم 2% هم وهمه، واجب باشه عقلم که من پیروی کنم کوتاهی نکنم، آیا واقعا این از مدرکات عقل عملیه؟ از اولیات میدونید اوناییست که میگن تصور موضوع و محمول برای داوری کفایت میکنه، هیچ برهانی نمیخواد. شما تصور کل بکنید، تصور جزء بکنید، به نسبت الکل و اعظم من الجزء میرسید. این نمیخواد دیگه بیر یه جای دیگه یه دلیلی بیارید. اصلا محمول از درون خود نهاد و موضوع استخراج میشه. آیا واقعا اینجوریه که ایشون میگه یا غیر از اینه؟ خب این اولین نکته. نکته دوم اینه که آیا اندیشه مشهور مبنی بر قبول قبح عقاب بلا بیان آیا مستلزم تبعیض در مولویت خداونده؟ اینطور که آقای سرد میگه یا نه؟ اصلا اگر مستلزم تبعیضه این تبعیض اشکال داره یا نداره؟ حالا کس بگه تبعیضه خب چه اشکال داره؟ مثلا سر از کفر و اینا در میاره، یه چیز از معارف اعتقادی به هم میریزه، اینم یه نکته. اینا رو ایشون مسلم میگیره دیگه. نکته سوم اینه که ایشون دیدید که قبول کرد که در عقلا و مولویت عقلایی، ایشون قبول کرد که در مولویت عقلایی بنا نیست که در موهومات و مشکوکات عقاب کنند، جدا قبح عقاب بلا بیان رو در دید آقا در بین عقلا پذیرفت، ولی گفت اگر شارع اومد اینو امضا کرد و ما به برکت امضای شارع در موهومات و مشکوکات آمدیم قبح عقاب بلا بیان جاری کردیم، این دیگه براعت عقلی نیست، این براعت چیه؟ فرعیه. مثلا فرض کنیم ما آمدیم با استناد به حدیث رفع رفع مالا یعلمون، گفتیم که در اسلام در مشکوکات و موهومات نمیخواد اطاعت کنیم، حتی در مضمونات به ظن غیر معتبرم نمیخواد اطاعت کنید. بعد استناد کردیم به آیه لیحلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، یا ما کنا معذرین حتی نبعث رسولا، اینا عدلی دراعت دیگه، یا رفع ما لا یعلمون الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا من ما لا یعلمون فی ساعت من دیگه. اگر این رو بشه این دیگه دراعت شرعیه، من که منکر دراعت شرعی نیستم، بخش من در دراعت عقلی. آیا اگر ما آمدیم یه براعتی با استناد به اون عدل درست کردیم این براعت میشه شرعی یا بازم عقلیه؟ بازم عقلیه و بازم در واقع همون قبح عقابه بلا بیان از براعت عقلی میدونید تعبیر میکنم به قبح عقاب بلا بیان، از براعت شرعی هم براعت شرعی تعبیر میکنم. اگر با وجودی که تمسک به اینا میکنیم بازم براعت عقلیه. آقا باید در اشکال دوم که گفتم اصلی ترین محور بحث ماست با آقای صدر و باید انشاءالله امروز رسیدگی بکنیم، باید این نکات رو بررسی کنیم. ببینید دوستان، من علاوه بر همین سه نکته که شمردم از مقدمات روشن شروع میکنیم تا برسیم به دستاندازدارش. روش بحث اینه دیگه، روش بحث علمه اینه که باحث از نقاط روشن شروع کنه، یواش یواش برسه به اون بزنگاه اختلاف. ببینید همانطور که ایشون گفت و ما هم قبول کردیم و آیات قرآن و عقل تصدیق کردند، خدای متعال چون هستی بخشه حق مولویت اطاعت، درسته؟ الیه یرجع الامر کلو فعبده، داشتیم یا نداشتیم میگه چون خدا مرجعه، مرجعه یعنی هستی بخش دیگه، همه امور به او، همه ممکنن و او واجبه، اینطوره دیگه، چون او هستی بخشه و دیگران قدر محضند و ممکن هستن، او حق اطاعت داره و ما وظیفه پیروی داریم. یادتون باشه من روز چهارشنبه میگفتم حق اطاعت مولا چیزی جز سلب انتخاب از ما نیست. اصلا معنای اطاعت میدونید اینه دیگه، میگن فلانی واجب دستور فلانی رو اطاعت کنه، یعنی گزینه انتخاب نداره. اگر یه جا گفتن لازم نیست اطاعت کنی، یعنی گزینه انتخاب داری. من و شما نسبت به نماز شب گزینه انتخاب داریم، اما نسبت به نماز صبح گزینه انتخاب نداری. این معنای حق اطاعت دیگه. حق اطاعت هر کجا تثبیت بشه در طرف مقابل گزینه انتخاب برداشته میشه دیگه، به جای انتخاب، به جای حق انتخاب تثبیت میاد دیگه. اینا رو دوستان کاوشش ما رو به مطلب میرسه، ولی زیرا علمای ما همیشه تکلیف مقابل حق میارن، یا جایی که بحث تکلیف میاد دیگه بحث حق نیست. این که نقطه یک. نقطه دوم، معنای مولویت و حق طاعت یعنی چه؟ یعنی ما از آقای صدر بپرسیم، از آقای آخون بپرسیم، از استادشون، از شاگردشون بپرسیم، بگیم حق طاعت یعنی چه؟ چی جواب میده؟ میگه یعنی اطاعت از فرامین او. غیر از اینه؟ خیلی روشن. اطاعت از فرامین مولا. ولذا اگر یک جا فرمان نباشه، بگید آقا یه جا فرمان نباشه، برای ساعت 9 فرمان به نماز من و شما نداریم، برای نماز ششم در شبانه روز من و شما فرمان نداریم، برای ماه شعبان فرمان به روزه نداریم، اما برای ماه رمضان فرمان داریم. غیر از این که نیست که تک حفظ مولویت و اطاعت یعنی پیروی از فرمان، هر جا فرمانه باید پیروی کنی، حالا فرمان به انجام باشه یا فرمان به ترک باشه، اینا دیگه روشن. اینم که آقای صدرش ده بار تو همین عبارتش داشت دیگه. نکته سوم، نکته سوم این است که ببینید همه اصولیین حتی جناب آقای صدر و کسانی که اندیشه حق و طاعه رو دارن، گفتم قبلا این اندیشه به نام ایشون ورق خورده ولی مال قبل از ایشون هست، ببینید همه اصولیین از جمله آقای صدر و دیگران قبول دارن که وجود واقعی فرمان الزام آور نیست، باید یه جوری برای من کشف بشه. این آقای صد داشت یا نداشت، من الان دارم نسبت میدم، داشت یا نداشت وجود واقعی فرمان الزام آور نیست، داشت دیگه. یادتون باشه این صورت اول که رد کرد میگفت که بگیم وجود واقعی فرمان الزام آوره، بعد خودش گفت این درست نیست و الا لازم میاد که آدمی هم که قاطع به خلافه حتی تو قطعش کوتاهی هم نکرده معاقب باشه، چون حق لازمه، در حالی که معاقب نیست، خودش داشتی. یا مثلا در باب زن دیدید که گفت که داره میتونه بگه در مورد زن من تکلیف ندارم، تکلیف رو بر میدارم، جعل ترخیص ظاهری بکنه، نداشت تو اون قسمت آخر صحبتش که میخواست بین قطع و زن تفاوت بذاره بر مسلک خودش، گفت در زن جعل ترخیص ظاهری ممکنه. این معناش اینه که تکلیف رو، وجود واقعی تکلیف الزام آور نیست. منتها آقای صد میدونید درجه کشف رو خیلی میاره پایین، میگه کشف لازم نیست به قطع باشه از نظر عقل، کشف لازم نیست به ظن معتبر باشه، بلکه میتواند کشف به شک باشه، چون شک هم 50-50 یا ظن غیر معتبر یا حتی وهم، مثلا کشف 10%، اما بالاخره کشف میخواد. پس ما دوستان میتونیم این سخن رو به همه نسبت بدیم، بگیم که باید فرمان مولا به گونه ای کشف بشه، منتها یه دمیدن کشف قطعی یا ظن معتبر از نظر عقل مشهور. آقای صد میگه نه، قصد، ظن معتبر، ظن غیر معتبر، شک و و ولی زن میگفت که اگر قاطع به عدم هست دیگه نمیخواد، اون دیگه تکلیف نداره، حق طاعت نیست، لزوم اطاعت نیست. اما دوستان در این که همه یک درجه از کشف لازم میدونند، صدرش و غیر صدرش، آقای صدر و غیر آقای صدر نداره. پس نگاه دست من میکنه دوستان، من از سه نقطه روشن بحث آغاز کردم، حالا میخوام بیاتون که این دست انداز داره اونو باید با آرامش. بنا شد که حق و طاعه در به خاطر هستی بخش بودن خداوند باشه، درست اینو ما قبول داریم. دو، در جایی حق طاعت هست که فرمانی در کار باشد، درسته؟ چون حق طاعت یعنی حق اطاعت هست فرمان مولا. سه، باید این سردار به نحوه ای برای ما کشف بشه. حالا درجه کشفشو خب این حرفی است که داریم. خب حالا میگیم سراغ عقل، در خونه عقل رو میزنیم، میگیم جناب عقل ما به نمایندگی از مشهور و آقای سعد مثلا بعد ایشون و قبل ایشون از تو سوال میکنیم، چون بحث عقل دیگه ها، سراغ روایت نباید بریم، سراغ آیه نباید بریم، بحث براعت عقلیت. از نظر شما، شما چی میگید؟ من میخوام از مولا اطاعت کنم، تا چند درجه باید کشف بشه؟ هممون قبول داریم که باید کشف بشه، اما درجه کشف به نظر تو چقدر هست؟ یکی از علمای ما اینو میگه، بقیه اونو میگه، تو چی میگی؟ در خونه عقل میزنیم دیگه. حالا من برای اینکه دوستان شما رو سانسور نکرده باشم، بلا میتونستم از همون اول گزینه مختار رو بگم و دیگه به اون فرضی رقیب هم اصلا کشیده نشیم، من اصلا زودتر پیش میدم، ولی خب اینجا بحث بحث فنی نیست. من سه تا فرضیه حالا میذارم دلو به شما، ببینید عقل شما بالاخره حالا ممکنه کسی هم اختلاف شلیغن باشه، خب ببینید چی میشه. ببینید یک احتمال اینه که وقتی ما از عقل داوری خواستیم که درک تو چیه، بگه که من درک خاصی ندارم راجع به این سوال شما، بلکه بستگی داره به قراری که مولا و عقل با همدیگه میذارن، قراری که با همدیگه میذارن، یا به تعبیری قراری که مولا در گردن عقل میذاره. اینو فردا تو نوشته نگیم این دفعه چه فرقی داره ها. ببینید یه دفعه میگیم قراری که مولا و عبد میذارن، حتی این بیشتر مورد قرارهای اجتماعی، قرارهای اجتماعی که مثلا یه ملتی حالا عقل نمیشه این وقت تعبیر کرد، فرض کنید با رهبران خودشون، رهبران سیاسیشون میذارن دیگه. امروزه در فلسفه سیاسی میگن که ممکنه با رأی دادن افرادی یه نفر بکنن رئیس خودشون، خب با یه قراری که با هم دیگه میذارن دیگه، یعنی بین مثلا مردم و رئیس جمهور، بین مردم و رهبر، بین مردم و حال هر که کلن تو قرارهای اجتماعی. حالا ما تون رابطه با خدا رابطه قرار نیست، من تعبیر کردم قرار مولا در عبد، در عهده عبد، یا بین مولا و عبد، قرار مولا در عبد مثل رفتار خداوند با انسان، بین مولا و عبد همین قرارهای اجتماعی، ولو در فلسفه سیاسی تعبیر به مولا و عبد نمیشه، غلط تعبیر بشه، ولی حالا خواستم رد بشه. ببینید آقا، ما وقتی که از عقل سوال میکنیم که آقای عقل شما حق و طاعه رو کجا میبینی؟ به عبارت دیگه درجه کشف رو چی میبینی؟ ممکنه بگه من نظر خاصی ندارم، دستگی داره به قرار خودتون. یعنی چه دستگی داره به قرار خودتون؟ یعنی آقا دستگی داره که مولای شما چجوری با شما قرار گذاشته باشه. اگر یه مولایی بگه که بندگان من، شما دستگیراتی که از من یقین دارید یا گمان دارید از طریق دینه خبر واحد عمل کنید، اما دستورات مشکوک و موهوم و ظنون غیر معتبر را نمیخواد اطاعت کنید، خب این یه قرار میشه. بله یه دفعه مثل برخی از سلاطین قدر میگه آقا اشارات ما هم میگید آقا حکم فرمان داره، حکم فرمان داره، رعایا باید با احتمال خواست ما حرکت کنن. حالا سلاسی میذاریم کنار، خداوند اگر بفرماید از لوجه، بله بس ببینید عقل میگه من نسبت به این قضیه بی‌طرفم و حکم منجز ندارم، دستگی داره که مولای شما از شما چه بخواد. بشتری اگر این اندیشه باشه، اینو باش میگیم اندیشه بی‌طرف، یعنی بی‌طرفی عقل. بنابراین ما نمیتونیم دوستان در موهومات و مشکوکات و یکیشی بود ظنیات غیر معتبر بگیم عقل اینو میگه، حرف آقای صدر میگه، نه عکس اینو میگه. بله میگه آقا من داوری خاصی ندارم، بستگی به قرار خودتون داره. این یه احتمال. احتمال دوم دوستان اینه که بگه نه، در مولای عرفی باید سیسیله درجه کشف بیاد بالا، در مولای حقیقی سیسیله بیاد پایین تا حد وهم، یعنی فرق بگذاره عقل ما بین اطاعت از مولای عرفی با اطاعت از مولای حقیقی. در مولای عرفی بگه آقا وظیفه مولاست که تکلیف، یعنی بی‌طرف نباشه داوری کنه، بگه من داوریم اینه که باید درجه کشف در مولای عرفی برسد به حد یقین یا ظن معتبر، اما در مولای حقیقی نه، مگر این که خود مولای حقیقی دخالت کنه، یعنی یه جا با این که گمان داری جعل ترخیص بکنه، اون وقت دیگه خصی بود. و شما سوال میکنم این اندیشه کی بود؟ آقای صدر بود دیگه. آقای صدر میگفت که عقل ما درجه کشف تا حد گمان میبره، تا حد وقت، مگر این که جعل ترخیص ظاهری بشه که اون فرد بین فرد و زنش آخر صحبتش این بود. این هم یه احتمال. احتمال سوم دوستان اینه که عقل اعلان بی‌طرفی نه، اعلان موضع کنه بگه به نظر من هرچی خودم رو وجب میکنم، تو عقل دیگه نیست که کسی رو وجب کنه واسه چه وجب کنه، هرچی خودم رو وجب میکنم عرض و عمر و طولم رو به قول مرحوم رحمت الله وجب میکنم، اینم فرقی بین مولای و عرفی و حقیقی. بله یا نباید خربوزه رو بخورم یا باید پای لرزشم بایستن، یا نباید فرمان بدن یا اگر فرمان دادن باید درست حسابی این فرمان را بیان کنم، اگر بیان نکردن به نظر من شما آزادی. فرقی هم بین مولای حقیقی و عرفی، فرقی هم بین مولای حقیقی و عرفی نیست، نگر این که آخه مشهور تو میگم قوه اقاب بلا بیان میدونست که احتیاط هم قبول دارم، نگر این که خود قانون گذار یه جایی دخالت کنن، مثلا میگه اینجا احتیاط کنید، میگه خب اگر اونجا بگه ما دیگه حرفی نه. اینم این موضع کیه دوستان؟ موضع مشهوره. خب حالا خوب جایی تمام شد، امشب اگه گفتم یه جای خاصی رو مطالعه کنید نبود جایی رو که مطالعه کنید بگم، حتی داره بحث بعدا بعد آماده بشید و بحث تجربی، ولی همین جایی که دوستان بالاخره این سه تا گزینه شد باید چه کار کرد؟ آیا گزینه اول که اصلا یه حرف غیر مشهور و غیر آقای شرط میشه، آیا گزینه دوم، آیا گزینه، یعنی یه جایی شما رو بردیم که دیگه کاملا بحث جمع و جوره، بس خیلی پخش بود، اما جمع و جور رو میدونید کجا باید یعنی شما باید درجه کشف رو از کی بگیرید؟ از عقل. میدونید چرا؟ چون همه میگن کشف لازمه، آقای سر رو غیر سر نداره، اما درجه کشف رو به نظر شما آیا عقل فرق میگذاره؟ آیا نمیگذاره؟ دوستانی که فقه و عقل رو دارید، کسی فقه نیست فقه و عقل؟ نه اینجا نیست، صفحش نمیدونم دوستان. بله فقه و عقل داری صفحش بگید به من ببخشید، چری وقت گذشته هم چی؟ برسان جا تعبیر آقای سعد عقل عملی است. حالا من بسیم داره به تقریرش ازا جلوه آقای سعد که عقل عملی است که علامت سوال چون میشه میگه اولی و عقل عملی، معمولا اولیاتو در عقل نظری میارن. ببینید دوستانی که دارید فقه و عقل رو صفحه 178 و 179 خب این کمک میکنه به بحث فردا، کسی این مطالعه کنه که نوشته ندارید کمک زیادی میکنه به فهم مطلب. 178 و 179 آه همسود به همون کسی جرکش کنید اصلا میکنه بذار ما تو فقه و عقل بیان دیگه ای ما حساب کردیم، نه نظری دیگه، اما این مسئله دیگه نه آوردم. حالا سمره نه فرق نمی کنه، سمره نه سمره سمره البته ممکنه اولین نتیجهش عدم اقاب باشه، نه عدم استحقاق اقاب، دو تا اما یه من وارد نشد.
این بحث اول بود، ازا در واقع یه بحث هستی شناسانه بودیم، مرد شناسانه بودیم که گفتیم اون بحث درسته، اما بحثی که الان داخلش این بحثی سوم منات لزوم متابعت از قطع، کسی که بحث میکنه از لزوم متابعت از قطع و استقاق اقاط بگه قطع به کوه و قطع به حمله و نادر که بحثی میکنه که قطع به بحث میکنه. بله بحث اول در درسته. Thank you.